بالعالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اصول رسید به اشد شروط اصول، خاتمتون فی شرایط الاصول، و اولی هم که اصالت الاحتیاط بود. و عرض کردیم خدمتون که فقط محقق نائینی دو تا تفصیل فرموده که یکیشو گفتیم، حالا بحث در دومی بود. آن این است که وقتی میخواد احتیاط بکنه و فرض هم در اطراف علم اجمالی، یعنی میدونه که یکی ای دوتا واجبه برش، حالا یه منباب الاحتیاط جمع میکنه بین هر دو، هم صلات قصر هم صلات تمام، چون علم اجمالی داره به وجوب احدهما، دیگه نمیره تحقیق بکنه که ببینه کدام واجبه که بالخصوص نیتش کنه. دوتاره میخوانه، این چطوره؟ دوتاره میخوانه من باب الاحتیاط. فرموده که اگر تمکن از امتثال تفصیلی نداره، اشکال نه؟ خوب، اما اگر تمکن داره از امتثال تفصیلی، یعنی میتونه سوال بکنه و تعیین کنه که کدوم واجبه تا قصد تفصیلی بکنه، این حق نداره که احتیاط کنه. و اجمالی، این یعنی امتثال اجمالی، امتثال اجمالی بکنه. خب پس این هم یه تفصیل که دیگران هم که تفصیلی نگفتن، این محقق نائینی فهم، یعنی اونا که گفتن جایزه، هم از این که تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشه یا نداشته باشه. عرض کنم خدمت شما. خب اما استدلالی که ایشون فرمودن، گفتن که خودی بالاخره فرض کلام ما در جاییست که واجب عبادی باشه، تا اگر توسلی اون قطعا همچه بحثی درش نیست. بحث ما در عبادیه، این واجب عبادی عبادیتش به چیه؟ قصد طاعته. قصد طاعت به تعبیرات ایشون این است که اراده العبد طوع اراده مولا باشه، یعنی مثلا تحت تأثیر اراده مولا. اراده مولا متجلی در امرش، یعنی بعثش، پس باید این عبد منبعث بشه به بعث مولا. این که عملش منبعث از بعث مولاست، این باید برش احراز بشه، و این در صورتی که علم به عمل داشته باشه. در حالی که این وقتی هر کدوم مثلا امتثال اجمالی میکنه، هر یک از دو عمل را که میاره، خود دو عمل مستقلن، هر کدوم شه که میاره احراز عمل نکرده، علم نداره به این که این بعث مولاست، بعث مولا، امر مولا تعلق گرفته به این، اینه نمیدونه و احتمال میده، احتمالم میده نباشه. پس نمیتونه بگه الان من منبعث شدم از امر مولا، که مثلا این مطلب چیز میشه، مسلم میشه که این منبعث شده از بعث مولا، موقعی که علم تفصیلی داشته باشه. و حالا اون که کل واحد واحد همچه علمی انسان نداره، پس بنابراین اطاعت حقیقیه، اطاعت کامله که انبعاث از بعث مولاست حاصل نمیشه. این در حقیقت از احتمال امر، احتمال امر خب یه حرفیه، ولی احتمال الامر کافی نیست. بر عبادت اطاعت میخواییم، باید چیز باشه، و اطاعت احتیاج داره به علم به امر، احتمالش کافی نیست. این خلاصه فرمایش ایشان. نه او عوامل احتیاط خوراکی نداره، اینجا عقلیه اطلاق. بله نه نه خب میگه در کل واحدی که انجام میده عمل مستقلیست، اون وقت این رو باید اون نیتش در انجام چی احتمال الامره، احتمال الامر اون انبعاث حقیقی حاصل انبعاث از بعث همش باید علمی باشه، اگر علم نداره انبعاث از بعث نیست. در این مسئله استدلال ایشون کرد، لیکن خب این استدلال محل تأمله. حالا خوب دقت بفرمایید که ما که عرض میکنیم این سیری را که ایشون رفته از اساسش محل اشکاله و اون این است که باید ببینیم که میفرماید امتثال به داع الامر این یعنی چه. ما عبادیت چیه؟ اینه که امتثال به داع الامر باشه. این به داع الامر اگر که مقصود داعویت امره که امر طلب و دعوت میکنه انسان را به انجام فعل، خب این پس باید محرز باشه و الان محرز نیست. ایراد اگر این باشه ما جواب عرض میکنیم این داعی یه کلمه که دو معنا داره. اون طوری که ایشون تفسیر کردن این درست نیست. یه وقت میگیم به داعل هم یعنی مقصود این است که به دعوت هم از از که هم طلب میکنه یه فعلی را هر شود. یه مرتبه به داعل هم میگیم داعی به معنای غرضه. مثلا میگن شما داعیتون در انجام عمل چیه؟ یعنی چه؟ یعنی غرضتون. این داعی به معنای غرضه. اتیان به داعی الامر هم یه تقدیری داره، داعی یعنی غرض. خود امر هم معنا نداره که غرض باشه. توجه فرمودید برای چه؟ برای این که غرض اون چیزیست که یه نتیجهیست که انسان از عملش به دست میاره که در وجود ذهنیش سابق بر عمل و در وجود خارجیش متأخر از عمل. اینو میگن داعی. یعنی که یعنی مثلا هر کسی یه کاری انجام میده خواهی مصلحتی در نظر داره که اون مصلحت بهش نمیرسه، وجود پیدا نمیکنه مگر با انجام این عمل. اینو میگن غرض. از قبل البته تصورش میکنه و همین تصورش از قبل انسان را تحریک میکنه به انجام عمل. برای چه؟ برای اینکه در خارج این فایده این مصلحت محقق بشه، وجود خارجی پیدا کنه. پس در مرحله ذهنی سابقه، چون که تحریک میکنه انسان را، روی اراده انسان اثر میذاره. ولی چی؟ تصورش، نه خود وجودش، تصورش تحریک میکنه انسان را. ارشد از مقدمات اراده است و تحریک میکنه که آدم کار انجام ده. اما وقتی که انجام داد اومد این نتیجه در خارج وجود پیدا میکنه و انسان به اون مصلحتی که انتظار داره میرسه در وجود. پس در وجود خارجی این غرض متأخره و در وجود ذهنی سابق علی العمل. خب این داعی هم که میگی من مقصود اینه. و اگر اینطور شد خود امر به ما هو یه واقعیتی است، این خود ربطی به فعل ما نداره. یه امر مولاست که از اول وجود داره تا آخر هم وجود. چه ربطی داره به عمل ما؟ چه ربطی داره به انگیزه ما؟ باید برای به دست آوردن یک مصلحتی و یک فایده ای باشه. نفس امر مولا خب فایده ای نیست که مترتب بر عمل بشه و عنوان داعی برش صدق نمی کنه. پس مقصود به داعی امتثال الامره. جای مقدری داریم. مقدر چیه؟ امتثال. یعنی وقتی میگیم اتیان به داعی الامر یعنی اتیان به داعی امتثال الامر. بله، امتثال هم یه فایده ایست که مترتب بر عمل میشه. یعنی انسان به خاطر اینکه امتثال کنه امر مولا را عمل انجام میده. بعد هم وقتی عملی که انجام داد امتثال الامر مترتب میشه برش. یعنی یه فایده ای که گیرش میاد. خب وقتی که اینطور شد پس اینجا دیگه او بحثا نیست، چون که اون یه جور دیگه ایشون معنا کرده بود به داعی الامر را. ایشون اتیان به داعی الامر را معنا کرده بود اتیان به داعی یعنی به دعوت و داعویت امر. و کی این امر داعویت پیدا میکنه؟ خب باید آدم مطمئن باشه که امری هست که این امر دعوتش کرده. وقتی احتمال میده خوش آدم امری نباشه. پس چطور میتونه بگه که من عملم تحت تأثیر داعویت امره؟ اشکالیشون ایجاد بود. تجه کردید؟ ولذا میگفت احتیاج داریم به علم. در موارد امتثال اجمالی علم نداریم به هم. علم که نداریم اول نمیتونیم منتش سر هم بذاریم بگیم امر ما را دعوت کرده به این کار، برای اینکه نمیدونیم آیا هست یا نه. اشکال ایشونیم. ما اصلا وقتی اومدیم داعی را یه جور دیگه معنا کردیم، داعی را معنا کردیم به غرض و مقصود امتثال امره، ارتباط اتیان با غرض و هدف امتثال امر، اینطور ما معناش کردیم. اصلا دیگه خبروال بحث به کلی عوض میشه. اون وقت باید ببینیم اینجا عرض شود به خدمت باسعات شما این غرض این واقعیت داره یا نه، یعنی در مجادم امتثال اجوالی میکنه، دو عمل انجام میده، این عمل را منباب الاحتمال، او یکی هم منباب الاحتمال. احتمال چه؟ احتمال امتثال امر. اما امتثال امتثال جزمی و معلوم به تفصیل نیست، نسبت به هر کدام احتمالیه که باش امتثال حاصل بشه. قصد را که میاره یقین نداره، تمام را که میاره بازم یقین نداره، نسبت به هر کدومش احتمال میداد امتثال امر را. خب اینجا دیگه باید ما مراجعه کنیم به بناء عقلا. میبینیم بناء عقلا همیشه در همه افعالشون اکتفای به چی؟ اکتفای به در مورد اغراضشون، اکتفاست به چی؟ به احتمال. یعنی آدم علم غیب خانه داره. مثلا فرض کنید یه تاجری هدفش از تجارت چیه؟ سوده. آیا یقین داره که سود گیرش میاد؟ یا احتمال میده؟ کجا یقین داره؟ اگر همه مردم مقید می بودن به اینکه یقین بکنن، هر شد بکنه هر آیه اینه که به سایی تجارتی حاصل نمیشه و کسی هم دیگه ورشکست نمیشه. همه این مسائلی که در دنیا هست از جهت این است که عقلای عالم همه دواعیشون و اغراضشون و اهدافشون در انجام کارهاشون احتمال الوصول الی الهدفه، نه قطع به وصول. هم احتمال کافیه و انجام میدن، با احتمال انجام میدن. خب این ما در اصطلاح فقهی چه بهش تعبیر میکنیم؟ تعبیر میکنیم به قصد رجا. یعنی میگیم که هر کدام را قصد را میاره، تمام را میاره به رجای حصول الامتثال. رجا، رجا این امید. انسان با امید زندگی میکنه، زندگی میکنه و اهدافش را و اغراضش را هم که طلب میکنه با امیده. با امید یعنی هیچ وقت یقین قطعی در کار نیست، ولی امید داره. هم که امید داره دیگه انجام میده. توجه به لولا العمل ما رضع والدتون ولده ها ولا غرس غارسون شجرا. همش به امید بسد. امید یعنی رجا، رجا یعنی احتمال. پس در تمام اغراض و اهداف عقلاییه میزان همین عرض شود خدمت شما احتمال و امیده. و اینم که خیلی انجام میده خواه همینطور. یعنی وقتی نماز قصر میخونه به رجاء چیه؟ به رجاء الامتصال. تمام را هم میخونه باز به رجاء حصول الامتصال. اون وقت باید ببینیم در عبادیت عبادت همین کافی هست یا نه. بس در عبادیت عبادت این است که انیعتی به ها به نیت صالحه یقصد بها ربه. معنی عبادت یعطی بها به نیت صالحه یقصد بها، یعنی یقصد به تلکنیه ربه. یا صدق میکنه، یعنی وقت آدم که جمع میکنه یه نماز قصد میکنه یه نماز تمام پولی گیرش میاد. یا مثلا فرض کنید میخواد که مردم تشویقش بکنن براش گفت بزنن یا چی؟ نه، همش برای خداست. و قصد چیه؟ و قصد این که قطع دوتا رو میخونه تا یقین کنه به حصول امتثال، چون میدونه که مأمورون به واقعی یا او هر کدام را جان انجام میده. خب پس یکیشون قطعا این دوتا عمل باطله، هم نداره. چرا؟ چون که مأمور به یکی قطعا به حسب واقع قطع داره که یه عمل لغوه و یک عمل چیه؟ صحیح و مطابق واقع. ولی چون نمیتونه تمیز بده چکار میکنه؟ هر داره انجام میده. هر داره که انجام میده همراه با رجاه. رجا یعنی به امید اصابه به واقع. آیا این یک نیت صالح حساب نمیشه؟ نیت صالحه یقصد با. هدف از هدف نهایی، هدف نهایی از این که به نیت رجا میخواد امتثال کنه امر مولا را هدف نهایی چیه؟ هدف نهایی هم خداست. فسق می کند به نیت صالحت یقصد بها ربه، و الا هیچ هدف دنیایی نداره و هدف نفسانی هم نداره، بلکه نهایتا هدفش خداست، رضای خدا، جلب رضای حق تعالی. بنابراین هم این معیار عبادیت هم صفر میکنه و ما هیچ هم چیزی دلیلی نداریم که از این تنگتر باشه، همین مقدار عبادت. بنابراین قصد را میخوانه، تمام را میخوانه، قطع داره که یکیش مطابق با واقع و هر دارم به رجا میاره، یعنی رجاء حصول امتثال امر مولا. هم در اهداف عقلا میبینیم همین مقدار کافیه، جایی که همیشه با امید عمل میکنن، و هم از نظر صدق عبادیت میبینیم ضابطه عبادیت برش صدق میکنه، چون قد اتا بها به نیت صالحه قصد بها ربه. این هم بگذار. پس بنابرایی بله بله هم بله هم خفتنم که شدیدتر هم است، بله، برای اینکه انبعاث از قطع به امر کم اینش، او به صلاح خب یعنی میزانش، میزان عبودیتش کمتر تا امتصال به رجای انبعاث از احتمال الامر، یعنی یکی اخلاص در مقام عبودیت. خب باشه، لزومی نداره. نه، این هم الان علم پیدا میکنه، اما علم پیدا میکنه با انجام دوتا، دوتا رو که انجام دادم یقین پیدا میکنه که یکیش مطابق واقع نسبت به کل واحد واحد علم داره، اما دوتا رو که انجام داد یقین نداره که یکیش مطابق واقع. بله، اما یقینش اجمالیه. اجمالی یعنی چه؟ یقین داره اما موردش رو تشخیص نمیده که حالا امتصال با اولی حاصل شد یا با دومی، اما یقین پیدا میکنه. حالا بحث ما سر چیه؟ سر همین یقین اجمالیه، ولا یقین به امتصال هست، منتها اجمالیه نه تفصیلی. تفصیلی یعنی با تشخیص خصوصیات، اجمالی بدون تشخیص خصوصیات. بدون تشخیص خصوصیات یعنی نمیدونه که آیا امتصال با اولی حاصل شد یا با دومی. اجمال نه، خب معنی اجمال همینه که گفتیم دیگه، دیگه مورد رو تشخیص نمیده. نه نه نه، امر احتمالی معنا نه نه نه، میگه هر یک. او دیگه کار به داعی نداره، داعی که ما میگیم، او بحثش سر چیه؟ اونطور معنا کرده به داعویت امر، شبه مصداقیه میشه. داعویت امر یعنی باید بدونیم که الان امر ما را دعوت کرده، اما را دعوت کرده احتیاج به علم داره، و الان وقتی انجام میده از کجا میگه که هم دعوتت کرده، بلکه هم متعلق به اویه چی؟ نه دیگه، خب نه دیگه، شرف ده حواسه نه، خب همونه که گفتیم شرف داریم، بیه تکرار نکن. هر شاید به خدمت دیگه باقیش جواب کنه، هر کردم کلش گفتم دیگه، هیچی از سآل شما جب بدون جواب نماز، منطقه خود یه خیلی باید تعمل بفرمایید که فرق بین این که داعی را اونطور معنا بکنیم که ناینی فرموده، اون وقت اون نتیجهی که گرفته لابعصبی، حرفش فرق نیست اونطور که معنا کرده، اما اگر داعی را اینطور که معنا کردیم عوض میشه قضیه. توجه فرمونیم. خب این خودی بحثمون دیگه در اینجا هم تمام شد، ولهذا مشهور هم فتوا دادن به این که هر شب خدمت شما امتثال اجمالی کافیست و صحیحه، چه تمکن از علم تفصیلی، امتثال تفصیلی داشته باشه یا نه. هر شب خدمت شما بریم سراغ بحث بعدی. هذا تمام کلامنا فی اصالة الاحتیاط و قد طال علینا المقال والمقام، و الان ان شاء الله نبتدی بل اصالة البراءت. ببینیم شروط اصالة البراءت چیه. این براءت یا در براءت عقلیه یا براءت نقلیه، و کل من هما یا در شبه حکمیه یا در شبه موضوعیه. هر شبه به خدمت باسات شما. خب حالا بیم بحث اول بزنیم در براءت عقلیه. براءت عقلیه خود دو تا مورد داره، یکی شبه حکمیه، یکی شبه موضعی. شبه حکمی یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که نمیدانیم دعای عند رؤیت الهلال آیا واجب هست؟ هل الشارع اوجبه ام لم یوجبه؟ شک در وجوبش دارین؟ به شبه حکمیه؟ برای اینکه نمیدانیم شارع چه جعل کرده برای این موضوع، آیا وجوب جعل کرده یا نه؟ خب هر شب به خدمت باسات شما. خب اینجا شک و شبه اینیست که شبه حکمیه که شد فحص لازمه. قبل الفحص میتوانیم برات عقلی جاری کنیم؟ نه. برات عقلی یعنی چه؟ یعنی قبح اقام بلا بیان. خب این بلا بیان باید احراز بشه که بیانی نکرده. آیا اون بیانی که وظیفه مولاست بیانه فی معرض الوصوله یا بیانیش که ایصالش کنه به کل مکلفین؟ وظیفه مولا که بیان هست و اگر بیان نکرد قبیح بر اجتماع را عقاب بکند، آیا چه بیانیه؟ یعنی باید بیاد به تک تک یکی یکی بهشون حالی بکنه که اینطوره، یا بیان کلی در معرض وصول؟ در معرض وصول. خب اون وقت وقتی که ما وارد شدیم در این قضیه، وقتی فحص نگردیم خواهد کجا میدونیم؟ شاید مولا وظیفش انجام داده، بیانی در معرض وصول گذاشت، خب ما فحص نکردیم، خبر نداریم. اگه فحص کردیم بس، اما وقتی فحص نکردیم ما چه میدونیم؟ شاید بیانی در معرض وصول باشد، شاید نباشد. خب فرضیم ما کتاب رو باز نکردیم. خب اگر مولا بخواد بیان کرده باشد، همتون خود به خود به دل ما چه برات نمیشه، ما الهام هم چه نمیشیم، بلکه کجاست؟ مثلا تو کتاب تهذیبه، استفساره، من لا یحضره، توی کافیه، یا تو کتاب های دیگری که معتبر هستن، از کتب صدوق ارشد و احیانا کتب شیخ. تو کلینی دیگه غیر کافی چی ندارم، چیزی که از کلینی رسیده هم کافی، ولی بقیه نه کتاب های دیگه هم داره. علی حالن وظیفه مولا تا کجا بوده؟ این بوده که این مطلب را بگه، تبدیل میشه به روایت. روایت هم کجا بره؟ بره تو کتاب. یه بیش از این که نیست. این مقدار وظیفه مولا در بیان. پس ما میگه وقتی میگیم قبح عقاب بلا بیان، باید این کتاب ها را باید ببینیم، فحص بکنیم که اون وقت ببینیم همچه بیانی هست یا نیست. اگر نبود اون وقت یه قبح عقاب بلا بیان صفت میکنه، اگر بود خب باید تبقیش عمل بکنیم. و قبل از فحصه، فحص نکردیم هیچ وظیفه هم انجام ندادیم، پس وظیفه ما فحص بوده. قبل از آنی که فحص بکنیم انجام وظیفه نکردیم و مطلب بر ما چیه؟ مبهم و مشتبه. نمیدونیم آیا اون بیانی که وظیفه مولا بود واقع شد یا نشد، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. باید فحص بکنیم و اون وقت تصمیم بگیریم. این در شبهه حکمیه که یه مطلب واضحی هم هست. بله سالت حکم عقله. بله بله قبل الفحص اصالت الاحتیاط، قبع قبل اون بعد الفحص. نه حکم عقل دیگه، مولوی ارشادی نداره حکم عقل، اون حکم مولاست که یا مولوی یا ارشادی، یه عقلیه. اصالت الاحتیاط عقلیه، عقل. نه نه اون ربطی به بحثا نداره، حالا یه چیزی که همه گفتن اصالت الاحتیاط به حکم عقل. و اصالت الاحتیاط معناش چیه؟ معناش این است که عقاب 100% نیست، عقاب محتمله. یعنی چه؟ یعنی عقل بد میگه حذر بکن، انجام نده. چرا؟ برای اینکه ممکنه باید بیفتی تو چاه، برای اینکه اگر انجام دادی و تصادفا مولا حکم حرمتی داره مثلا و تو انجام دادی، یه حرمتش منجزه قبل الفحص، ای بسا هم هیچی نباشه. یا ممکنه واقعا خود احتماله دیم، ممکنه واقعا هم حرمتی در کار نباشه، اما اگر حرمتی هست، حرمت منجزه هست، استحقاق عقاب داره. پس به خاطر دفع ضرر محتمل که نبادا از این رابری و توشا بیفتی، عقل میت حواس بده نرو، احتیاط بکن. اینطوریه معنای اصالت الاحتیاط. این نیست که 100% هم دیگه عقاب میشه. اما اگر مصادف شد با واقع، این واقع واقع چیه؟ منجز یا بدون تمجیز؟ با تمجیزه، یعنی استقاق خواب درش هست. هر شبت محضر مبارکتون. خب این راجع به شبهه حکمیه که بحثی نداریم دیگه، مطلب مسلمه. هر شبت اما شبهه موضوعیه اینجاست که یک مقدار عرض کنم به خدمت باسات شما معرکت الارائه و محل کلامه. خود شیخ هم در رسائل خیلی این دست اون دست کرده، اما آخرش نظر داده به قاطعه قابل رسالت برای عقلیه قائل شده در شبه موضوعیه و بدون احتیاج به فحص، بحثم لازم نیست. ما اجماع داریم در این که فحص در شبهات موضوعی واجب نیست. بس هر شبه پیش آمد، مثلا فرسن نمیدونیم آیا مثلا فرض بفنه این مورد خمر هست یا نه، لا تشرب الخمر که مسلم خمر حرام، اما الان شبه موضوعیه داریم، لا ندری هذا المایه هل هو خمر او خلو، اینجا شبه حکمیه نیست، در موضوع شک داریم، نمیدونیم خمره یا خل، بحثم واجب نیست. نوش جان که مر بفرمایه این یه اقره دیگه رو چه این تو الان قائلن دیگه، یه همه خیلی عظیم علما قائل شده به این که در شبه موضوعی اصالتون برای جارم شد و بحثم واجب نیست. حالا چون که دیگه مقدار این بحث کم طولانیه، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون مخالفت کرده، گفته نه بابا یه حرفا چی من چی همینطوری برسه بدون بحث و عرض میشد هر شبهی پیش آمد که انشاءالله انشاءالله با این جای انشاءالله نیست و عقل و عقلا هم چه حکمی نمی کنن و سیره عقلا هم بر این نیست بلکه بر احتیاطه و اسم میشم گذاشته حق الطاعه. حق الطاعه یعنی چه؟ یعنی این که چون میدانیم مولای حکمی داره، حکم به حرمت خم کرده و احتمال هم میرود که ما اگر اینجا ارشد ارتکاب بکنیم این ایمای مشکوک را بخوریم حق مولا را ضایع کرده باشیم، چون مولا این خم ممکنه خم باشه واقعا، بعد از خم بود و مولا هم گفته لا تشرب الخم، پا روی حکم مولا نگذاشتیم گذاشتیم، پس که ان حق مولا را ضایع کردیم. از این جهت هر شبت رعایت حق مولویت مولا اقتضا می کند که ما در موارد مشتبه احتیاط بکنیم. چرا؟ برای این که ممکنه همون خمری باشد که مولا تشر داده و گفته نخور تجو کردید و ما این که اعتنا نکنیم، برای چه؟ فلازا این سبک بیان ایشون و میان اصلا این قاعده قبح بلا بیان در شبهات موضوعیه یه چیز من در آوردیه و ما هم وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم در کلمات قدما هم هیچ اثری ازش نیست و این متأخرین در آوردن و ایشون حد میزنه که از زمان وحید بهبهانی که دعوا شد بین اصولیین و اخباریین این مطلب از اون موقع در آمده و ارشد به خدمت واسات شما نه اما این واقعیتی نداره. این فرمایششانه. ما حالا میخواییم این را ای خوب خوبه از جهتی که نتیجه مطلب نهایت مطلب و نتیجه مطلب حرف دوتا ما یکی، ما هم همینو میخواییم، میخواییم بگیم که در شبه موضوعیه ما قبول نداریم این بس اصلا تو برای بدون فحص انسان عقل یعنی ها رفع مالا یعنی برای تنقلیه یعنی کار نداشته باشه، اون نتیجه اون ممکنه یه وقت بیاد همه این مسائل حل کنه، فعلا به رفع مالا یعلمون کاری نداریم، بحث ما صرف فقط براعت عقلیه است، اونم در شبهه موضوعیه. حکمی رو خب گفتیم فحص واجب، اون همه قبول داره. بس ده حالا خب میتون خب یه بحث دیگه چرا در میاری که ربطی مطلب اون رو خب گفتیم تمام شد، حالا دو تا یکی که یاد هرچه اون رو گفتیم تمام شد، همون جای خودش اگر حرفی داشتید میفرمودید، نه دیگه گذشتیم در جو فرمودید. پس بنابراین الان بحثمون سر چیه دیگه؟ حکمیه نیست، بر نگردید دوباره به بحث قبل. بله بحث ما الان در شبه چیه؟ موضوعی است. بله دیگه الان محل بحثمون در شبه موضوعی است، در شبه حکمی، چون همه گفتن نه اینکه ایشون خود در شبه حکمیه قبل الفحش هیچ کس از آزواره جایی بله بعد الفحص چرا جاری دیگه؟ خب بعد الفحص دیگه معلوم میشه، علم پیدا میشه با فحص معمولا، که یا هست یا نیست. وقتی علم پیدا میشه دیگه اصلا بحث خارجه. میدونم بعد الفحص چون علم پیدا میشه، یا علم به ثبوت حکم یا انتفاع حکم، کل تقدیره دیگه برشون دیگه ربطی نداره ببرن. نه نه ببینید، چون که وقتی گشتم پیدا نکردم، این فرق میکنه. شربه توتون از مسائل مستحدث است، مسائلی چیزایی که در اون موقع بوده زمان ائمه، اونا رو باید مثال مثل لحم ارنب. لحم ارنب ارنب بوده زمان ائمه یا نبوده؟ بله انشاءالله بوده. خب حالا اگر هیچ دلیلی نیامده بر حرمتش، و دیگه ما اینجا میفهمیم که بیانی در معرض وصول نبوده. بیان که در معرض وصول نبوده اگر مولا عقاب کنه چیه؟ قبیحه. ولی درست، چون بیان در معرض وصول باید بذاره مولا. چرا؟ برای اینکه مسلم حکم عقل هم هست و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و این مولوی هم نیست، ارشاد به حکم عقله. پس یه بحث جای دیگه نبرید، بذارید ما هم تو روال خودمون ادامه بدیم. توجه فرمودید، خلاصه کلام دیگه عرضمون تمام بکنیم چون که ادامه داره، بحث طولانی هم هست یه قدری، که باید از نظر سیره یا اقل همینطور که میفرمان، مثلا یه مولایی بگه علمای شهر را اکرام بکن. خب حالا آدم غریبه، غریبه بوده وارد شهر شده، علما را نمیشنه، نمیدونه، غریبه، غریبه توی شهری وارد شد که هیچ کسی نمیشناسه، هی اکرام نکنه، نه اصلا برای جاری کنه، خب وقت هیچ کسی خونه میشناسه، فحصم که واجب نیست. خب همه رو هم اکرام نمی کنه، یعنی هیچ کسی اکرام نمی کنه، از هم از عالم و جاهل تا نفر آخر. خب وقت پس او اکرم العلمای مولا چی شد؟ یه آدم غریب، وقت علما یعنی عقلا بهش اجازه میدن. میخوایم سیره عقلا رو بفهمیم، بنای عقلا بر چیه؟ یعنی بنای عقلا بر این که هیچ اشکالی نداره، یا این که میداند که مولا گفته اکرم العلماء، یه آدم هم غریبه نمیشناسه، حد اخرش که بره سوال کنه که اینجا علمایی هست یا نه، کیه نگر هستن. خب وظیفهش نیست سوال کنه، و بدون فحش هیچ کس اکرام نکنه تا نفر آخر، اون وقت این وظیفهش در قبال مولا انجام داده. نه این یقینا خلاف سیره عقلا هست. بنابراین ارشدی از نظر به سلاس حالت همینطور عوامیش که نخواهیم بحث علمی دقیقی بکنیم، ولی با دقت علمی هم همین نتیجه در میاد. یعنی ما میخواهیم بگوییم این که بنای عقلا بر این هست که در همین شبهات موضوعی هم فحص بکنن، و این نیست که هیچ فحص نکنن و عمل هم نکنن به حکم مولا، بعد هم چه بکنن؟ عوض بیاورن به اصالت البراه، همچه چیزی در بنا عقلا نیست. توجه فرمودی، این یک ریشه علمی هم داره، این ریشه علمی که انشاءالله فردا، یعنی بر حسب مبانی علمی هم میتونیم بهش استدلال بکنیم. اولا که مسلمن بنا عقلا همینطوره، ولی این خود به خودی هم نیست، ریشه علمی داره که انشاءالله در جلسه بعد بحث کنیم. و صلی الله علی محمد.